أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين، لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. يا ابن جندب، الاسلام عريان فلباسه الحياء وزینته الوقار. بس در توضیح فرمایشات نورانی امام صادق علیه السلام است به عبدالله ابن جندب که در این قسمت از فرمایششون حضرت یک ویژگی های ظاهری و باطنی اسلام رو بیان می فرمایند که ورود در وادی اسلام چه اموری رو اقتضا می کنه. در جلسه گذشته عرض کردیم که اسلام در بیان قرآن یک معنای ظاهری و عمومی داره که آن برای نجات و سعادت واقعی انسان کفایت نمی کنه. اون شرط لازم ورود در دین است، آن اقرار به شهادتین است که اگر در قلب افاد این اقرارها قرار بگیره، این اولین مرتبه ایمان رو در بر داره که از دیدگاه قرآن این شخص با این باور درونی این شود مؤمن. منتها باز این مقدار با توجه به بیانات دیگر قرآن کریم که ما رو به تبعیت از فرمایشات نورانی نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و تسلیم در برابر فرمایشات اون حضرت میخواند و دعوت میکند، باید به مقتضای این بیانات بیشمار و متواتر اون حضرت و سیره اون حضرت مبنی بر رجوع به نزد اهل بیتش و اعتقاد به ولایت و امامت امیرالمؤمنین و اهل بیت علیهم السلام باشد. البته خب آیاتی هم در این زمینه دلالت داره بر ولایت امیرالمؤمنین، اما به هر حال این بیانات و این سیره بیشمار اون حضرت این رو دلالت میکنه که ما برای کافی شدن ایمانمون باید ولایت رو هم داشته باشیم. ازا در اصطلاح روایات و این دسته از آیات، ایمان مجموعه اقرار به توحید و معاد و رسالت نبی اکرم و همه انبیا و حقانیت همه کتب آسمانی و ولایت 12 امام علیهم السلام است. اینها از جهت شکل‌گیری اون نظام اعتقادی ماست که این به هر حال عناوین معانیش به این صورته. از این جهت با یک دید دیگری به لفظ اسلام که برمیگردیم باز به قرآن کریم، با این بیانات اسلام یک معنای محدودتری پیدا میکنه که تسلیم در برابر دین الهی است، که ان الدین عند الله الاسلام. خب این اسلام رو نبی اکرم امام صادق علیه السلام در اینجا یک گوشه هایی از مرحال لوازم گرویدن به این حقیقت رو بر ما بیان میکنن که در پایان این قسمت حضرت به محبت اهل بیت علیهم السلام ما رو توجه میدند که و اساس الاسلام حبنا اهل البیت. این بیانی که اینطور عرض کردم یک بیان علمی بود، اعتقادی، که ما باید در حال با این چینش حرکت بکنیم در رسیدن به این حال بینش ها و این معارف، که در واقع این ان الدین عند الله الاسلام معناش اینه اون دینی که از جانب خدای متعال بر ما نازل شده و ما همه در حال پیامبران اولوالعزم در سوره مبارکه شورا آیه 13 فرمودند که اینها برای اقامه دین آمدن که دین به پا بشه، یعنی ایمان به این اموری که گفته شد در جامعه شکل بگیره در حیطه اعتقاد و به این بینش ما در یک حد لازمی پایبند باشیم که آن دستورات لازم دین و دوری از محرمات الهی در شؤون گوناگون زندگی است، که بعد دیگر دین مسائل اخلاقی میشه که عبارت از اوصاف نفسانی، فضائل و رذائل نفسانی که مجموعه است دین از این سه در حال حقیقت، که پایه این دین که مبین بینش‌های حقیقی است، مبین دستورات منطبق با رضایت الهی است و صفات حمیده و رذیله‌ای که این اولیا به ما میگن، بعد از این طریق بر ما شکل بگیره. اگر کسی بخواد سراغ دین الهی بره، خب این مسئله اولی که عرض شد، این اسلام از جهت عملی حضرت میخواد عریانه، لخته، یعنی تازه این بیاناتی که عرض شد که مجموعه ایست از آیات و روایات مختلف که چینشی عرض کردیم، این به تنهایی انسان رو به نجات واقعی نمیرسانه و در صحنه عمل تحقق پیدا بکنه. یکی از اون مسائل مهمی که در شؤون گوناگون زندگی سایه می گستران است صفت حیاست که ما با این صفت اون جایگاه الهی رو حفظ کنیم، اون جایگاه خودمون رو حفظ کنیم که به هر حال در گرفتن اون وظایف و پیاده کردن اون وظایف لازم از چیزی دریغ نکنیم. این رو بهش میگن حیا، که لازمش این است که در اون حد تجاوز نکنیم. خب نیا کنید، این صفت حیایی که ماها در بین خودمون رایجه نوعاً یک حالتی است که جنبه بازدارندگی داره. من نمی‌بینم شما دارید منو نگاه می‌کنید و اینها، دیگه خجالت می‌کشم حرفمو بزنم. یه خلاصه برای شما یک جایگاهی هر حال قائل میشم که حالا دارید، معلم هر حال، استاد حالا کسی جایگاهی داره. من خودم رو در این حد نمیبینم که بیام با او ارتباط برقرار کنم. این تصور و این حالت در نسبت به من در برابر دیگری که این جنبه بازدارندگی انسان رو ایجاد میکنه که انسان کاری رو نکنه در پیشگاه او، حرفی رو نزنه، این حالت حیاست. حالا ترجمه ملموسش اینه که فرمودن این حالت رو باید ما اولا نسبت به خدای متعال داشته باشیم، برای او جایگاه الهیت رو در ربوبیت را در شؤون گوناگون قائل بشیم و این دیدگاه و این حالت ما رو باز بداره که در ساحت او، در شؤون گوناگون تجاوز بکنیم و تخطی از فرمانش بکنیم. که به هر حال فرمودند این حیایی که مطلوب است اینه که این حیا منجر میشه که انسان باز نسبت به خودش هم حیا داشته باشه. شناخت صحیح از خود موجب میشه که این حالت برای انسان هر کسی نسبت به خودش پیش بیاد که من پی ببرم که خدا چه حقیقتی رو به عنوان انسان به من عنایت کرده، چه ویژگی هایی رو این انسان داره و سعی کنم با توجه با این خصوصیت ها که به خدای متعال نسبت داشته باشه، نه خودم، خودم که کسی نیستم، چیزی نیستم، اون جایگاهی که خدا به من داده، در نظام آفرینش برام قرار داده، من رو خلیفه خودش قرار داده، این جایگاه باید موجب بشه که من تخطی در این جایگاه نکنم، این شخصیت رو حفظش بکنم. بالاترین توجه شخصیتی به انسان در مکتب ادیان الهی مخصوصا انسان شده و شخصیت ما هم به این معناست، نه اون تعریف هایی که تو روانشناسی اینها میکنن از شخصیت و بحثایی از این قبیل. نمودی از این مباحث شخصیت واقعی انسان اون قابلیت های دارا شدن کمالات علمی و به هر حال روحی و خلاصه قلبی است که در ارتباط با پروردگار متعال این آگاهی ها برای انسان بیاد، این حالت های روحی بیاد. این اون شخصیت دینی است که به ما دین ارائه میده، که این شخصیت های ظاهری نمودی از اون شخصیت هاست که ممکنه کسی از جهت ظاهری هم هیچ جایگاهی تو جامعه نداشته باشه یا براش قائل نباشند، اما اون شخصیت واقعی خودش رو فهمیده و رفته اون رو به دست بیاره. حالت حیا یک چنین حالتیه که عرض کردیم که با عقلانیت خاص همراهه، که اگر این عقلانیت خاص برای انسان پیدا بشه این حالت حیا هم میاد، که در روایت عرض کردیم به حضرت آدم علیه السلام واگذار میشه این یکی دوتا رو به هر حال انتخاب بکن، که اگر یکی رو انتخاب بکنی بقیهش هم میاد. فرصت نکردم دقیق برم ببینم که به هر حال سه تاست یا یک دو تاست، حالا اونی که فعلا تو ذهنمه این دوتا، یکی عقل است یکی حیا، که اگر یکی بیاد دیگری هم خواهد آمد. عقل رو انتخاب کرد حضرت آدم علیه السلام که شاخصه وجود انسان اون عقلانیت خاص از کرده، عقلی درکی صحیح از خود و عالم داشتن، درک صحیح از ارتباط خود و عالم با حقیقت عالم و خدای متعال که حقیقت مطلق است داشتن، اینها به هر حال می شود صفت حیا که این لوازم رو داره. که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید ان لکل دین خلقا و ان خلق الاسلام الحیا، برای هر دینی یک اخلاقیاتی است. دین بدون اخلاقیات نمیشه، یا دین سکولاره که الان دیگه رایج متاسفانه بحث ادیان و تاریخ ادیان این چیزا میشه، این نوعا تاریخ این دینهای مندرآوردی و ساختگی که ریشه‌ای در جان انسان نداره. دین واقعی اونیست که ریشه در جان و فطرت انسان داره، که فرمود ان الدین عند الله، ببخشید، فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله، که این خودش خیلی مهمه که ما اون کشش‌های گوناگون وجودمون را درست بشناسیم. سه نوع کشش کلی در وجود ما هست که حالا هر کدام یه ابعادی داره با این تقسیم بندی. یک کشش ظاهری که برای جمادات هم نباتات هم هست، یک کشش هایی که برای حیوانات که یک خواصی داره برای انسان هم هست، که اینا بهش گفته میشه نهادینه است، جزء نهاده جزء خلقت. یک کشش هایی مخصوص انسانه که اینها به هر حال در حیوانات نیست، که خود این دو بعد وسیع پیدا میکنه. یکی حیطه ادراکات، دوم حیطه کشش هاست. حالا تعبیر اولی یه مقداری ناقص بود، حیطه میل به حال سیر شدن، میل به سیراب شدن، اینها کشش‌های ظاهری است که در نباتات هم هست، منتها برای انسان هم هست. منتها برای انسان با اون جنبه انسانی ظهور میکنه. اونها دیگه گیاهان همین حدشونه، حیوانات همین حدشونه. این امور را با همون کشش حیوانی یک غرایزی درشون هست و احساساتی، اینها درکای جزئی که عمدتاً دنبال خوبی ها و دوری از بدی ها. اما انسان خیلی وسیعه، هم ادراکاتش ادراکات وسیع است. خب حیوانات هم گیاهان هم الان کشف شده یک ادراکات خیلی جزئی، فعل و انفعالاتی دارن، یک واکنش هایی نشون میدن از خودش، هم در همون حد. حیوانات هم همچنین، اما انسان تو همین درک های حسیش چقدر میتواند عمیق بر حال درک بکنه. اون جنبه عقلانیت عقلی، درک های عقلی با این درک های حسی هم باشه، این جهت اون احاطه است. اینا که عرض کردم این فطرت رو با این گونه برای البته یه گوشه ای از بحثه ما بازش بکنیم و همه اینها به ما راهنمایی میکنن که همه این وجود با همه این خصوصیات فقیر الالله است. یا ایها الناس انتم الفقراء الالله. خب اون روش واقعی که اینها درست پیاده بشه و ما رو به نتیجه برسونه، اون روش الهیه. دین همون روش زندگی واقعی انسان است که با این خصوصیات منطبقه، لذا فهمون ان الدین عند الله الاسلام. خب این دین یه اخلاقیاتی داره که اساسش فرمود خلاصه حیا داشتنه. بله، خب اگر این امور برای ما باشه، اونطوری که عرض کردیم انسان یک موجود در حال رونده تنها نیست، اموری با انسان هستن که کمک میکنن انسان رو در مسیر کمال. اگر این حالت برای انسان این درک زنده بشه، اون وقت به فرموده نبی اکرم صلوات الله علیه و آله انسان از اون ملکینی هم که باهاش حیا میکنه. این یکی دو روایت رو عرض بکنیم. حضرت فرمود استحی من الله استحیاک من صالح جیرانک، از خود متعال حیا داشته باش، همون گونه که از همسایگان صالحت و خوبت حیا میکنی که هر کاری رو به حال نزد ایشان انجام ندی. بله، یعنی این تلقین ها رو به ما میکنه که رابطمون با خدای متعال خیلی قوی تره، که و هو معهم، خدا با ماست. بعد حضرت فرمود لیستحی احدکم من ملکیه لدین معه، شما از اون ملکین هم حالا به حال حیا داشته باشید، داشته باشید. کما یستحی من رجلین صالحین من جیرانه و هما معه باللیل و النهار، این همسایه با ماست شب و روز. چطور انسان خیلی مواظبت می‌کنه، اما خب اون معیت خدای متعال دیگه هیچ قابلیت با معیت‌های دیگه نداره. ممکن انسان نسبت به اونی که ناظرشه یه طوری ملقی بزنه، حسب ظاهر جایگاهشو معذرت بکنه، در باطن نه اصلا هیچ. ما نسبت به خدا دیگه ما نمیتونیم این و نسبت به خودمون هم چنینه. انسان دیگه خودش هیچگاه از خودش پوشیده نیست. اینجا میخواییم بپوشونیم، ای سر خودمونم طوری برحال توجیه بکنی. نفس مسوله این برادر رو میرن به قصد کشتن که دل بابا رو جلب بکنن، بخشه هم میریزن. و خب یکی از این برادرها میگه که حالا نکشینش، بنزنش توی چاه که شاید مثلا سر راه از این کاروانی ها بیان ببرنش. از اون مرحله شدیدتر آورده تا این مرحله، باز دیده اصلاحی داشته. برحال آغازن این رو انداختن، اما اون نخاله ها هنوز مونده که خواستن به بابا بگن که دیگه صرف نظر کن از این فرزنده ما هستیم. بله چه کنیم، یه بازی رو بکشیم. و لباسش هم در آوردن، لباس حضرت یوسف علیه السلام در آوردن، خون آلود کردن به بابا نشون بدن که این دیگه کارش تمام شده دیگه. غافل از این که اینا نفهمیدن این چه گرگ باهوشی بوده که لباس در آورده خون آلود کرد و خود یوسف هم خورده. بله به هر حال یعنی یک چنین امر ظاهری بر نفس مخفی میشه. این نفس انسان اینگونه که میخواد سر خودش هم کلک بزنه. لذا وقتی آمده بس همون بل سب ولد نکم انفسکم امرا، این نفس شما این کار بد رو خوب جلوه داد و خواستید دیگه به حال صفحه رو پاک بکنید، اما صفحه که پاک نمیشه. از همون خوب دقت بکنید قرآن کریم چقدر معارف، از همون راهی که خواستن این شخص به ذلت برسه از همینجا به عزت میرسه. کاروانی ها میگیرن، خب به هر حال اون عزت هم مراحل داره، همینطوری به دست نمیاد. البته عزت ظاهریه، عزت البته ظاهریه الهیه. باید اینا بکشه از این یوسف علیه السلام به عنوان برده فروخته بشه. خب دیگه نمیتونه کاری بکنه، به عنوان برده با یه قیمت کمی هم این بی‌انصاف ها به هر حال میفروشن. برادرها بودن یا کسی، به هر حال در جایی قرار میگیره که بهترین جاست به حسب ظاهر، از بدترین جا به حسب ظاهر به بهترین جا به حسب ظاهر. اونجا باز اینجا شیطان دست بردار نیست، نفس انسانی دست بردار نیست، اینجا باز امتحانات دیگه. تو به هر حال حاکمیت عزیز مصر و این همه دم دستگاه و زن عزیز مصر و این دلدادگی ها و این هم باید توجه داشته باشه که مرعوب این دلدادگی ها نشه. بله به هر حال این غرض اینه که انسان یک چنین به حال موجودیه که فرمودند ما باید اون جایگاه خودمون رو حفظ بکنیم، توجه بکنیم. حالا یه روایت از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله درباره حیا عرض بکنیم و ان شاء الله برای هممون مفیده. یا ابا ذر اتحب ان تدخل الجنه، حضرت به عوازن میاد که آیا میخوای دوست داری به بهشت وارد بشیم؟ عرض کرد بله، هممون دوست داریم. فدا که ابی، پدرم فدای شما. قال، حضرت فرمود سه تا دستور دادند که دستور سومش حیاست، که اگر این دستور سومی عملی بشه اون دوتا قبلی هم به نوعی عملی شده. فقصر من العمل، آرزواتو کوتاه بکن. برنامه‌ریزی نشین بکن که من میرم این کار رو میکنم، بعد دیگه این مقام پیدا میکنم، بعد میریم زندگی رو توسعه میدیم، از این مقام به مقام دیگه. این اصلا همون اولیش هم از رو سردم میگیرم. بله، البته اینطور هم نیست همیشه اینطور باشه ها. گاهی انسان به این آرزوهای دنیاییش هم میرسه و نوعاً هم اینچنینه. طبیعت عالم اینه، ما امتحان میشیم به این آرزوهای دنیاییمون زودتر میرسیم تا این آرزوهای معنوی. اینطور هم نیست که حالا ما بشینیم و آرزو بکنیم و بگیم دیگه نه دیگه خبری نیست نمیرسیم. نه، خودمون نمیرسیم. اون نرسیدن واقعی برای ما برای پیش میاد به مقصد واقعی. خب دستور دومی یه مقداری موجب میشه که این کوتاهی آرزو و انسان پیدا بشه. وجعل الموت نصب یا نصب عینیک، مرگ رو جلو چشمت قرار بده، یعنی فعالیت باید بکنی همه اینا، اما تدبیر باید تو زندگی بکنی. تدبیرهای محکم هم باید باشه. هر کسی به اندازه خودش باید وظیفه داره تدبیر بکنه. کسی که مسئوله، این مسئولیت به عهده‌اش آمده، تدبیرش باید طول و دراز باشه. همه مصالح رو در نظر بگیره در هر جایی که هست. حالا خودش موفق شد که پیاده بکنه، دیگری براش راه رو نشون میده، حجت رو برای دیگری به حال معین میکنه. این وظیفه است. نگیم که چه فردا از کجا الان رو، چه طرحهایی با همین خلاصه جلو پا دیدن ریخته شده و تو کله طرف باید بزنن اون طرح رو، بره میلیاردها به حال خرج دست بیت المال. دیگه حساب کتاب به اینه که گاهی چیز نیست. اون حیا اگر واقعا باشه همه اینا درست انجام میشه. بعد از آن واستحی من الله حق الحیا، از خدا حق حیا رو داشته باش. خب عوازن میگه من به رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض کردم کلنا نستحیی من الله. حالا اینجا دو جور نوشته شده تو کتاب، به صورت سوالیه آیا ما همه از خدا حیا داریم، یا به صورت حالا خبریه ما که حالا داریم از همه از خدا. ظاهرش خبریه، چون بعدش نفی میکنه، میفهمد که لیس ذلک الحیا، این حیایی که بند و امثال بنده داریم نه، این حیا نیست. حیا چیه؟ ولکن الحیا من الله، ولکن الحیا من الله ان لا تنسی المقابر والبلا. قبر ما و پوسیدگی در قبر رو فراموش نکنی. در روز به یادش باشیم که بابا همه این فعالیت ها بر حال نهایتش به گذاردن این فعالیت های ظاهریه و رسیدن به اون فعالیت های واقعی و نتایج فعالیت های واقعی، که من با چه هدفی دارم این فعالیت ها رو انجام میدم. اون انگیزه ها که فعالیت واقعیه، اون چارچوبه هایی که بر اساس اون چارچوبه ها دارم فعالیتم رو انجام میدم، اونها فعالیت واقعیه که با ما میمانه. من خیلی به این جسم نپردازم، حالا هی میرم قدرت و هی زیبایی و که چی بشه. اگر میتونیم جلو اون پوسیدگی رو بگیریم، بریم این کار رو انجام بدیم. اینا همش غفلت هاییست از واقعیت زندگانی دنیا. واقعیت زندگانی دنیا انتقال از این عالم به عالم دیگه است. خب دوم، والجوف و ما وعا، شکم رو فراموش نکنی. خب یه وقت فراموش نکنی. نه فراموش نکنیم که تو چی میریدی، آیا حلاله حرامه، سر غذای لذیذ که میشینیم دیگه خدا هم دیگه فراموش میکنم، همسرم فراموش میکنم، فرزندم فراموش میکنم. سختترش اینه و بله، و رأس و ما هوا، این سر رو حفظش بکنم، چی تو این سر میریزم و این دیدگاه هایی که انسان تو زندگانی پیدا میکنه، الا ماشاءالله افکار برحال بینش ها چقدر انسان زیارو میشه. در یه برهی اون برهای جوانی یه احساساتی انسان داره و اینها میگه کندامو دیگه خیلی این ماندگاره، این آل الاله، این هم نیست دا احساسیه، چون در هر محیطی انسان قرار بگیه این جنبه احساسی میگیرتش. در محیط های دینی این حالت احساسی، این طرف در محیط های هیچ کنومش البته احساسات خوب خوبه ها، یعنی که نفیش بکنیم، اما نباید گولشو بخوریم که بگیم نه دیگه ما دیگه به تذکر عالم و ارتباط با عالم و برخورد با آسیب ها و اینها دیگه نداریم. نه خیال خامه که برای گاهی ما پیدا میشه تو همون تخیلات بعضی ها میمونه. اون وقت اگر تو همین تخیلات بمونن و با اون مجراهای درست هم ارتباط برقرار نکنن و برای خودشون کسی خودشون رو قائل بشن، دیگه واویلا میشه. برو سراغ دین جدید و خودش چیزهایی میبابه که از اون طرف هم برحال قرضم اینه. به عنوان مثال عرض کردم، چون این مطالبی که عرض میکنم عمدتا تجربیه و کتابی، هر دوش گاهی تجربه بودنش بالاتر از کتابیشه، که گاهی بعضیا میگم اینا کجا میشه خوند، میگم اینا همش خوندنی نیست، من تجربه کردم. به هر حال این دیدگاه ها رو ما سعی کنیم حفظش بکنیم، این محلی که امور مختلف توش میریزه، صور مختلف توش میاد، مفاهیم مختلف میاد، مخصوصا الان که دیگه به هر حال از در و دیوار با این شبکه ها انسان برخورد بکنه دیگه ایمانش دیبا خداست که حبس بشه، با این شبهات با این سستی ایمان و اینها. من اون حالت حیا که بابا این عقلانیت و مرتبه عقلی انسان خیلی بالاست، همونطور که انسان یک وجود به حال شریفی خدای متعال بهش عنایت کرده، اون ابعاد وجودیش هم به همین صورته. تو این مرکز هر چیزی نریزم، ذهنم رو به حال به هر کسی ندهم، که فرمود من اسغا الى ناطقین فقط ابدا. هر کس گوش فرا بده به گویندهی به عنوان اینکه خضوع میکنه در برابر این گوینده، حرفشو با تمام معنا میپذیره، این داره او رو بندگی میکنه، یعنی خضوع کرده در برابر او، اطاعتش داره میکنه، این ابدا اطاعتش میکنه، دنبال میکنه. اگر ناطق از جانب خدا باشه فقط عبدالله، اگر ناطق از جانب شیطان باشه فقط عبد از شیطان. شیطان هم که همیشه مستقیم نمیاد، عالم میکنه، عالم اسباب، هم حقش از طریق اسباب میاد، انبیا، ائمه و خوبان، کسانی که عالمان دینی هستند، نوسائط هستند، و هم باطلش از جانب وسائط میاد. انهو یرونهو و قبیلهو من حیث لا ترونهو. قرآن میاد اون شیطان وسط نشسته، او و قبیله اش، قبیله داره شما رو میبینه از اونجا که شما نمیبینید او را. این امواج دیدنیه، از همین امواج صدا تولید میکنه، از همین امواج تصویر تولید میکنه. من که تو فیلم سازی اینا بلد نیستم، اما ممکنه اینطور باشه، یک تصویر وحشتناک درست میکنه، یه دفعه نشون میده طرفو دیوانه میکنه. گاهی دیده شده یه جوان مخصوصا تو این شبکه‌ها یک تصاویر عجیب، یه دفعه طرف دیگه از خواب و خور و همه چی میفت. خیالی دیگه، این تصویر خیالی اینگونه به حال با موج میده. به هر حال اینو باید دقت داشته باشین که به این جنبه زیاد توجه بکنی. اولیاء الهی در هر مرحله ای استفاده کردن، انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق بده که بتوانیم حق حیاء خدا رو دنبال بکنیم. خب صحنه صحنه عجیبیه، بهترین عزیزان الهی آمدن در یک مجلسی که خبیث‌ترین خلاصه انسان ها و حیوانات اونجا هست. اون وقت چه صحنه گردانی میخواد بکنه این رأس شیطان. وقت ولی الله، ولیت الله اینجا چه استفاده ای میکنه؟ زینب کبرا سلام الله علیها با همراهان در محفل عبیدالله ملعون میاد. این ابن مرجانه بلد الزنا، وقت داره برای زینب کبرا میخواد درس بگیره. چه دیدی کار خدا رو نسبت به برادره؟ آدی موحد هم شده. از این صحنه ها نیا کنید با مباحث اون که از کردن خوب ترسیم بکنید. این صحنه هست برای همه به نوعی. اینا رو باید با دقت فهمید. اون وقت از این صحنه فقط این افراد میتونن بهترین استفاده بکنن، صحنه رو به نفع خودشون برگردانن. اونان که تو مسیر پاکی و قدس قرار گرفتن، که اخص مؤمنین هم که بسا این حرف رو درک نمی کنن در چه اوجیه. ما رأیت الا جمیل، ما فقط حرف بشه میزنیم، گریم میکنیم، اما چی؟ این فهمیم این کجاست؟ ما کجایی؟ اینا اون مسیر حق حیا رو مراعات کردن که خدا رو دارن با همه شؤون میبینند، با جمیل مطلق روبرو هستند، که کار رو هم به او مستند میدونن از طریق وسایط. اون خبیث ملعون میخواد استفاده جبر بکنه، خیلی ها نه اعتقاد به خدا داده، اعتقاد به خدا هم که نداره میخواد استفاده جبر بکنه که خودش تبرئه بکنه، صحنه رو برمیگردونه، نه جبره بلکه بالاترین در حال تجلی الهی است. مثلا چجوری میشه اینا فهمی؟ فقط بعد اظهار خضوع به درگاه این اولیا بکنیم و خودشون انشاءالله کمک بکنن تو وادی این معرفت ها بریم. این معرفت ها تو جلسات اینا گفته نمیشه و رفته نمیشه، بعد یه در حال حرکت های دیگری بکنیم. السلام علیک یا بنت نبی الله، السلام علیک یا بنت فاطمه و خدیجه، السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام علیک یا اخت ولی الله، السلام علیک یا اخت الحسن والحسین، السلام عليك يا عمة ولي الله، باز به بيت مصطفى بطول دیگر آمده، رسول را رسول را دوباره کوثر آمده، بطول را بطول را یگانه دختر آمده، حسین را حسین را خجسته خواهر آمده، رضا و حلم و صبر را بزرگ مادر آمده، شهید را شهید را پیام آور آمده، ائمه را ائمه را چراغ انجم است این، دختر اول علی بطول دوم است این، کوثر کوثر نبی آیه رحمت آمده، دختر دختر نبی مادر خلقت آمده، زهره زهره علی اختر اسمت آمده، شمسه شمسه حیا یا مه فتا آمده، حبیبت الله است و از ما به محبت آمده، ولیت الله است و در بیت ولایت آمده. آینه محمدی، طلعت دل ربای او، در او خلاصه می شود حسین و کربلای او. تو در سخن پیامبر کلام بر لبی، تو با پیام کشتگان حیات بخش مکتبی، تو در دل خرابه ها چو قرص ماه در شبی، تو بر هلال نوکنه به شهر کوفه کوکبی، تو زیب دامن نبی، تو زین امی و ابی، تو زینبی، 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 نه ساره‌ای، نه هاجری، نه آسیه، نه مریمی، چو مادرت سیدت النساء کل عالمی. سلام بر تو ای کسی که صبر شد حقیر تو، ندید بعد فاطمه جهان زنی نظیر تو، به پیر عقل راه نما دو کودک صغیر تو، چشم حسین دوخته به طلعت منیر تو. اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها وامها وبنيها، أسر المستودع فيها، وعلى زينب الكبرى بعدد ما هات به النور. روز بسیار بزرگی است به ساحت مقدس ولی الله العظم، تولد عمه جانشون رو تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. دیگه محفل ما به معارف نورانی اهل بیت علیهم السلام مزین و منور شد. انشاءالله دلهامون همواره سرشار از معارف این خاندان و محبت به این خاندان و معرفت به این خاندان باشه. حالا یک برحال که از سربازان امام زمان سلام و انشاءالله از نوکران حضرت زینب سلام الله علیها هم میخوان در لباس رسمی نوکری انشاءالله قرار بگیرن و ما هم انشاءالله بتوانیم این رسم نوکری رو اونطور که خودشون خواستن انشاءالله پیاده بکنیم با درک مستمر صحیح معارف این خاندان و اهمیت این معارف که در هر جایی باید فهمیده بشه، تبیین بشه، و بالاترش این که ما در جهت انشاءالله پیاده کردن آن در هر قسمتی که بتوانیم قرار بگیریم. انشاءالله که محفل ما هم مورد رضایت امام زمان علیه السلام قرار بگیره و این امام گذاری هم مورد رضایت اون حضرت باشه. البته عرض کردیم ما که ما خودمون رو در این حد نمیدونیم، قابل نمیدونیم، اما حالا دیگه این عزیزان دستشون از بزرگان قوم کوتاه هست و دیگه ناچارن که این کار انشاءالله به دست حقیر انجام بشه. انشاءالله با برکت صلوات بر محمد و آل محمد این کار را انجام دهیم. اللهم صل على فاطمه و ابيها، اللهم الهي به فاطمه و ابيها و بعلها و امها و بنيها و سر المستودع فيها و به زينب الكبرى عليها السلام فاجبنا يا الله 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 يا رحمان يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واكفنا يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات انك على كل شيء قدير. خدایا به برکات این مولود عظیم که باعث فرح و سرور اهل بیت اصحاب کسا شد، با آمادگیمون تعجیل در فرج موفور و سرور مولامون امام زمان علیه السلام بفرما، ما را از اعوان و انصار خاصش قرار بده، قلب مطهرش را از ما و همه اعمال و رفتار و گفتار و کردار و افکارمون خوشنود بفرما، همه امورمون رو مورد امضای اون حضرت قرار بده، زبان مقدسش را مستغفر و دعاگوی ما قرار بده، محبت و معرفت خودت و اولیاءت، معارف بلند اولیاءت را در قلوب ما روزافزون بگردان، توفیق تبعیت کامل از اولیاءت و نشر صحیح و کامل معارفشون رو تا آخر اون به هممون عنایت بفرما. لحظه ای در دنیا و برزخ و عقبا ما را از اولیاءت جدا مفرما، در همه مشکلات بالاخص مشکلات روحی و معنوی موقع جان دادن، ورود به عالم برزخ و قیامت، اولیاءت را به فریادمون برسان، این محبت و معرفت و تبعیت را در دودمان و ازواج و زوجیات و اصدقایمون تا قیامت ثابت و جاری بگردان، خدمت کنان به اولیاءت بالاخص مقام معظم رهبری تعیید و طول عمر و عزت و صحت و نفوذ کلام عنایت بفرما، خیانت کنندگان به اولیاءت و به اسلام و مسلمین اگر قابل هدایت نیستن بعد از رسوایی ریشکن بفرما، اسلام و مسلمین، رزمندگان اسلام، مسلمانان، شیعیان در اقصانقات عالم به پیروزی عزتمندانه عاجلن نائل بفرما، دشمنانشان بلخص امریکای جنایتکار، اسرائیل غاصب، انگلیس مکار و ازنابشان، وهابیت خبیس و داعشی های ملعون و فتنگران و منافقین داخلی و خارجی نابود بفرما، توطئه های شومشون رو به خودشون برگردان، مرزای مسلمین، شیمیایی ها، قطنخایی ها، ملتمسین دعا شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. خدایا به حق امام زمان علیه السلام حسن عاقبت به هممون عنایت بفرما. آن چه خیر دنیا و آخرت است به دست مبارک امام زمان علیه السلام بر ما نازل بفرما. آن چه شر دنیا و آخرت است به دست مبارک آن حضرت از ما، از جهان اسلام و شیعه، از این انقلاب برطرف بفرما. انبات شهدا از مؤمنین و مؤمنات از صدر عالم تا قیامت، بالاخص امام امت، پدر و مادران و اساتید و ذوی حقوق و دوستان و خویشاوندانمون با اولیاءت محشور بفرما. ما هم که به ایشان ملحق شدیم با فضل و کرم بی نهایتت با ما مدارا بفرما. النبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامة.